این تو تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
خیلی ممنونم از همراهی شما بزرگواران تا این لحظه با برنامه های رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ساعت 19 است و همچنان در کنار شما هستیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده تا این لحظه و در ادامه تقدیمتون خواهد شد. 27-826-2098 شماره تلفن 24 ساعته این رادیوست که میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشید و همچنین 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که پذیرای نظر، پیشنهاد و انتقاد شما عزیزان در مورد برنامه های این رادیوست. انشالله همراهیتون رو دریغ نفرمایید و همچنان با ما باشید.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمن و شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجودت همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجودت همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجودت همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
اینجا رادیو اقتصاد و آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی دنیا رو میتونید از طریق این شبکه پیگیری کنید. ساعت 19:05 دقیقه است. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه روی خط بازار.
روی خط بازار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند قادر و توانا. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. دوستان گرامی در تمام روستاها و شهرهای ایران که به ما در رادیو اقتصاد گوش میکنید، بسیار خوشبختم. ناصر خیرخواه میزبانتون باشم تا ساعت حدود 8 شب 20 به وقت تهران. از این هنگام 19:15 در رادیو اقتصاد استودیوی برنامه زنده و خبری تحلیلی روی خط بازار در سوم آبان ماه سه‌شنبه شب. هوای تهران کاملا صاف با وزش باد نسبتا تند اما متغیر. بسیار متشکرم از بسیاری از شنوندگان و شهروندان گرامی که اونها رو قاعدمند نسبت به سلامتی خود و دیگر شهروندان میبینیم با استفاده از ماسک. آمارها راجع به کووید 19 و آنفولانزا به ما این هشدارها رو میده. امشب شنونده ما باشید به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی و علاوه بر موضوع اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو که آیا بازتابی خواهد داشت، بالاخره خودروی پیاده، سواره، هوایی، زمینی، ریلی یا دریایی از خارج میاد به ایران یا نه، امشب خواهیم پرسید و علاوه بر اونها موضوعات دیگری هم هست. در برنامه امشب روی خط بازار علاوه بر موضوع خودرو، واردات خودرو، از تاکید بر راه اندازی قرارگاه ایجاد اشتغال در کشور خواهیم گفت. سیاست تازه بر توسعه و پایدار کردن مشاغل ایجادی و از طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار خواهیم گفت و همچنین از سرشماری ثبتی مبنا خواهیم گفت. به چه معنا، به چه کار و تبعات اون چه خواهد بود؟ با ما شنونده و همراه باشید. علاوه بر آنچه اشاره کردم، از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30367 هم شما شنوندگان برنامه خودتون رو همراهی کنید با طرح پرسش ها و اطلاعات و مطالب قابل توجه از بازارهای گوناگون. در فواصل برنامه هم شما رو در جریان خبرهای شنیدنی از ایران و جهان در حوزه های مختلف قرار خواهیم داد. خب امیدوارم فرصت مختنم ولو کوتاه پیدا کرده باشید به عناوین صفحه یه نخست روزنامه‌های کشور از بامداد تا به این لحظه سر زده باشید. حداقل 2-3 سرمقاله‌ای که به قلم سردبیران، روزنامه‌نگاران و صاحب نظران و متفکرین عرصه روزنامه‌نگاری کشور تحلیل و مطرح شده رو خونده باشید و آگاه، دانا و با مهارت بیشتری زندگی کنید و بر ارزش‌های ملی در کشور هم بیفزایید که سرجم ارزش‌های آفریده شده فردی هر یکی از ما خواهد بود. اجازه بفرمایید که بریم به سراغ موضوع واردات خودرو. آقای مهندس دادفر، دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو با ما همراهن. سلام و شب بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتم جناب.
متشکرم آقای دکتر. من عکس برخی از خودروها رو البته دیدم، در برخی از روزنامه‌ها گفته شده، حد زده شده که شاید اینها به کشور وارد شن. شما خودروی خبر دارید وارد شد، قرار چی بشه بالاخره؟
وزارت سمت تعدادی از وارد کنندگان و تولید کنندگان رو اومده در یه لیستی قرار داده که اینها امکان واردات براشون فراهمه، یعنی مکاتبه‌ای با اداره کل صادرات که اینها از بین همه اون افراد میتونن بیان برن واردات انجام بدن با هم مشخصه های اون دستورالعمل زیر 20,000 یورو و اینکه بیشترین تخصیص این ارز رو اگر از سمت بانک مرکزی هم انجام بشود برای خودروهای زیر 10,000 یورو که از این لیست حالا فکر میکنم 7 آیتمی یعنی 7 شرکت درش معرفی شدن، 3 تاش که سایپاس، یکی تاش سایپاس سیترون نمیدونم و 4 تاش هم خودروساز حالا وارد کنندگان یا خودروسازان بخش خصوصی هستن. اما خصوصی که سوال مطرح هنوز هم باقی مانده است نرخ تعرفه و عوارض.
ولی گفته شد که شما هم شنیدید حتما که اصلاحیه ی روی آیین‌نامه واردات انجام شده با رایزنی که با مجلس صورت گرفته و الان وضعیت مساعدتری است، یعنی موانع برطرف شده؟
ببینید اصلاحی من تعجب برانگیزه که وزارت سمت مثلا اگر اصلاحیه زده شده خب اول باید در اختیار فعالین حوزه بذارن، بعد در اختیار رسانه‌ها بذارن. من و شما یقیناً و همچنین شنوندگان همش حرف میشنویم، یعنی استفاده از گفتار درمانی، عملیات اجرایی یا مستندات اصلا نمیبینیم کسی. خب این خودش واسه ما جای بحثه، آیا این اصلاحات چون اصلاحاتی اصلاحات قانونی بوده و مجلس شورای اسلامی تذکر قانونی این ستاکار خلاف قانونه، یعنی عدم تعیین عوارض گمرکی، عدم تعیین تعرفه گمرکی، خب اینا خلاف قانون دیگه، قانون گفته که در اختیار وزیرانه، نمیتونه یک هیئتی این کار رو بکنه. ما هم سوالمون از اول این بود، من تاجر یا شخص تاجر وقتی میره خودرو میاره چقدر عوارض تعرفه باید بده و چقدر میتونه سود بکنه. این امیدوارم رفع شده باشه این ایراد، بعید میدونم چون وزارت سمت در شرایطی هستش که به شدت دوست دارن زودتر بتونن این گره رو و این مشکل رو باز بکنن، چون شرایط حالا وزارت سمت یا وزیر محترم سمت شرایط آنچنان مساعدی نیست که بتونه چیزی برای عرضه کردن در وادی خود رو برای نمایندگان مجلس و علل خصوص برای مردم داشته باشه.
خب اگر بخوایم باز نگاه به این مصوبه هم بکنیم، شما به نظر میرسه که همچنان منتقدید، یعنی وارد کنندگان خودرو منتقدن نسبت به این موضوع، ایرادات چی بوده؟ آیا نمیشه این موارد رو هموار کرد به یک وفاق نسبی بین همه زینفعان و دستندرکاران یا زیمدخلان دست پیدا کرد؟
ببینید من مثال میزنم، یکی از سوالهایی که حالا مثلا از صبح دارن از من میپرسن چرا شرکت ایک، چرا ما نه،
درست،
چرا اون، چرا این نه. ببینید به هر حال فعالین و حوزه همه انتظار داشتن بهشون اجازه واردات داده بشه که برخی ها انتقاد دارن، یعنی آقا رانت دارن توضیح میکنن.
یعنی اونچه که الان شما مشاهده میکنید از منظر ارزیابی موضوعی واجد این شرایط بیشتر از این چند شرکتی که نام بردن؟
ببینید حداقل
ما داریم وفق قانون صحبت میکنیم، البته
حداقل این فعالین حوزه واردات ادعیشون میگن که ما هم باید بتونیم میتونستیم بیاریم. یک دو یه بخش اعظم شرکت‌های گرانمرز هستن که در آخرین فعالیت اینها هم در حوزه واردات فعال بودن در زمان آزادی، اونها هم الان میگن که خب چرا ما رو نمیذارن بیارن یا بیاریم خود رو. خب اینا رو کسی واسش پاسخی نداره. و نکته دیگه‌ای که درش هست الان من اینا که میگم مثال‌های عینیه، خب ایده هستن از همکاران میگن ما اصلا می‌خوایم واردات خودروی از خودروی برای تاکسی داشته باشیم، چرا شرکت ما رو اجازه ندادن. اینا سواله. به علاوه من همه اینا رو جمع بکنیم در کنار اینکه آیا تخصیص ارزی انجام خواهد شد یا نه، این خیلی و یعنی این نقب کار و
چشمانداز چشمانداز موجود چی میگه؟ چون به نظر میاد که وضعیت تبادل تجاری ایران به مراتب بهتر شده و منتظر آثارش در بازارهای مختلف هستیم.
من بعید میدونم در وادی خودرو و واردات خودرو تخصیص ارزی به این آسونی و سرعت انجام بشه. چون نگاه بانک مرکزی اینه که ما مسائل خیلی مهمتری برای تخصیص داریم، علل خصوص که خب ما الان دو سه تا چالش سیاسی بین المللی که برخورد کردیم یه خورد کار رو سخت‌تر کرده. امیدوارم که اونها رفع بشه. اما تو بحث واردات من بعید میدونم. معطلی هم این بوده که آقای وزیر برسن حالا ببینن چه می‌شود، چه فی می‌شود با قامت شد. حالا شاید این آقای نمایندگان مجلس یه اصرار بر این دارن که آقای فاطمی امین در موضوع خودرو موفقیتی کرد نتونسته بکنه، چه در تولید چه در حالا بحث واردات که یکی از الزامات تنظیم و بازار کاهش قیمت خودرو بوده. ما الان خودرو خارجی مدل از هیوندا که قبلا بود مثلا 800 میلیون تومان الان 2 میلیارد و 200 قیمت خورده، یه خودرو سواری نه شاسی.
درست.
خب داریم چه میکنیم؟ این وعده ها حرف ها با عدد هایی که در بازار اصلا کاری نداریم، خرجش و فروش میشه.
ولی به هر حال اسمی گرفته دیگه، این عددا اسمی به خودش میگیره.
بله،
و تاثیرات
بله.
اگر اقتصادی مستقیم کالا. اگر تاثیر مستقیم نگذره اثر روانی مخرب رو خواهد گذاشت
متاسفانه،
حداقل نوعی بی‌اطمینانی ایجاد میکنه.
متاسفانه این چنین است. اما وزارت سمت من اینو خیلی صریح بگم، در مبحث خودرو و تجارت بازرگانی خودرو اصلا نتونست نقش قشنگ و زیبایی رو بازی بکنه. خیلی راحت میتونستن این مسئله رو یعنی حتی این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنن.
باتون موافقم. به اتفاقا خیلی از کارشناسان اینو گفتن، بسیاری از مردم در برنامه‌های مختلفی که ما تهیه و پخش میکردیم هم پیام کوتاه میفرستادن. موضوع به مراتب راحت‌تر از این میشد حل بشه، ولی خب به هر حال متاسفم پیچیده شد. این ایراد وارده و هنوزم هیچ جواب منطقی و درستی
و ملموس وارد
کنندن
این رو عرض
کردم. اگر ممکنه آنتن موبایلتون یکمی جا به جا کنید.
الان خوبه؟ الان صدای بنده خوبه؟
بله بله بهتر شد. چون اگه
عرض کردم که من به همکارانم عرض کردم از فردا که اسم شما رو بگن اعلام کنن که اینها حائز شرایط هستن، حالا از فردا مطالبه عمومی مردم به سمت شما حرکت خواهد کرد. وزارت سمت هم خودش میشه یک مطالبه گر که آقا وارد کنندگان چرا وارد نمی کنن. اون موقع شما باید یه دو مردم پاسخ بدید که به شما که گفتن میتوانید چرا نمیارید. بعد هم میشه اهمال، یعنی شما نمیخوایی بیاری. بعد هم حالا فردا اتوالا میخوام بهت بگن که تو نیاوردی قیمت رو رفت بالا. خودم فکر اینا رو بکنید، قبلا کسی رو سیبل نکرده بودن، اما الان این بعد دیگه اسامی اعلام میشه سیبل کار هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دافر، دبیر محترم انجمن وارد کنندگان.
ممنونم از شما، فرصت دادید.
خواهش میکنم. امیدوارم کار در این حوزه ها به مردم واگذار بشه و دولت فقط بتونه سیاستگذار و ناظر باشه. ممنون.
شب بخیر.
خواهش میکنم. شب بخیر. خداحافظ.
خب امروز اگر صفحه اول روزنامه ها رو دیده باشید، روزنامه های اقتصادی آسیا یه تیتر زد و این تیتر برای ما که داریم میریم به سمت آموزش های مهارت محور و توجه همه جانبه به حوزه فنی حرفه‌ای، شاید لازم هست که این تیتر رو دنبال بکنیم و ببینیم که پاسخی بر اون پیدا میشه یا نه. و اون هم این که این روزنامه نوشت عجیب اما واقعی 7 میلیون دانش آموز معلم ورزش ندارن. خب باید اون موقع پرسید چابکی و نشاط سلامتی و تقویت رشد معقول بچه ها چه خواهد شد؟ این تازه پرسش بنیادی است. بعد از اون علاقمندی و استعداد و گرایش دانش آموزان به ورزش های مختلف که میتونه تا قهرمانی هم ادامه پیدا کنه اون چه خواهد شد؟ اگر دوستان گرامی در آموزش پرورش پاسخی داشتن روی خط بازار اون رو میشنوه و به طور واضح فرصت خواهندش برای شنوندگان.
شب بخیر. 19:20 دقیقه است خانم آقایان. حضورتون عرض کنم که چند تا در جریان بشه که ساعت کار در تهران شناور شده و بانک‌ها حضور کارکنان بانک‌ها شده 7 صبح و آغاز به کار اونها هم 7:30 خواهد بود و البته تغییری در طرز ترافیک داده نشده. امیدوارم که در استفاده یا تنظیم برنامه‌های تردد در شهر با استفاده از مترو در اولویت اول و بعد اتوبوس و تاکسی بشه یه جوری ترکیبی از بار ترافیک خسته کننده و فرسایشی کاست. این هم در حقیقت یک مهارتی میخواد در برنامه‌ریزی فردی و کار و شرط عمومی. بریم به سراغ موضوعی که در آغاز برنامه هم اشاره کردم. طرحی قرار انجام بشه بر اساس سیاست‌های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور که به نام طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار نام گرفته. در پی از بین بردن شکاف بین مهارت‌های فردی و نیاز بازار در کشور هست و این سیاست رو می‌خوایم بیشتر دربارش بدونیم با توجه به اینکه بخش عظیمی از فارغ‌التحصیلان به دلیل عدم مهارت بیکارند. آیا این طرح راهگشاست؟ آیا این طرح با آموزش 500,000 نفری که چندی پیش شنیدیم یکسان هست یا متفاوته؟ آقای دکتر شاه‌پسند، معاون محترم آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با ما هستن. سلام و شب بخیر.
سلام و عرض دارم خدمت عزیزان و شنوندگان
محترم. متشکرم دکتر. اگر ممکنه یک کمی بلندتر صحبت کنید، شنوندگان صدای واضحی رو دریافت کنن بشنون. نکته بعد، پاسختون به مقدمه و پرسش که مطرح کردیم چی هست؟
عرض به خدمت شما که در حوزه فنی حرفه‌ای همه اعضام مستظر هستند که ما بر اساس تکالیفی که وجود داره علاوه بر اون وظیفه اصلی ما که ایجاد و ترمیم مهارت هست، یعنی در حوزه ایجاد مهارت مهارت آموزان مراجعه می کنند، در حوزه ترمیم مهارت کسانی که یک مهارتی رو دارن ولی با توجه به توسعه فناوری ها یا تغییر شرایط نیاز دارن که برای پایداری شغلی مجددا آموزش ببینن. این دو گروه مأموریت اصلی سازمان ما رو تشکیل میدن. ولی در راستای ارائه خدمات آموزشی به این دو گروه ما تقریبا 19 گروه مخاطب رو تحت پوشش قرار میدیم که تنوع و تکثر اینها بسیار بسیار زیاد و هر کدوم شرایط خاصی رو دارن. مثلا من یک نمونهش رو خدمت شما میگم، مثلا سربازان و زندانیان خیلی با هم دیگه متفاوتن. معتادانی که بهبود پیدا کردن، زنان بی سرپرست، خانواده های اونها، آسیب دیدگان اجتماعی، کودکان کار، دانش آموزان، دانشجویان و این حتی معلولان، جامعه کسایی که داره معلولیت های هستن، همه در گروه مخاطبین ما قرار می گیرن. ولی ما با توجه به بررسی هایی که داشتیم متوجه شدیم که ارائه خدمات آموزشی صرف و ایجاد صلاحیت حرفه‌ای به تنهایی نمیتونه تضمین کننده این باشه که فرد اشتغال پیدا بکنه. ریاست محترم سازمان به بنده تکلیف کردن که پیگیر باشید، یک طرحی رو انجام بدید یا مهارت تکمیلی برای مهارت آموزان پیش بینی کنید که اینها علاوه بر اون قابلیت های حرفه ای بتونن بازار کار رو هم بشناسن. بر اساس تجربیاتی که در گذشته وجود داشت با همکارا رایزنی کردیم و رسیدیم به طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی که این طرح رو بازبینی کردیم، اصلاحاتش رو انجام دادیم، با سازمان تأمین اجتماعی معاونت روابط کار هم هماهنگی‌های لازم رو انجام دادیم و ابلاغ کردیم به استان‌ها. در تقریبا تمام استان‌های کشور ریاست محترم سازمان یا معاونین حضور پیدا کردن با حضور معاونین استاندار خب. و کلی مدیران مختلف.
ببخشید میخوام خواهش بکنم بیشتر در باره طرح بگید و اسامی افراد و سمت‌ها رو واقعا نگید، چون مردم ما مردم دنبال خروجی ها هستیم. میدونیم اینها یعنی هر کدوم هم جلسه گذاشته باشن طبق وظیفه شون عذرخواهی میکنم، میخوام چیزی دست مردم بگیرم.
اهمیت طرح رو از نظر سازمان عرض
بزنید. اهمیت طرح رو مردم حتما خواهند دید چون زحمت مهمی کشیده شده. ولی سوال این هست، چرا محیط واقعی کار مفهوم خاصی رو داره دنبال میکنیم؟ مگه محیط غیر واقعی هم داریم؟ ما ممکنه در قبل از ورود به کارگاه، کارخانه یا ایجاد یک کارآفرینی این درست باشه. آیا این استنباط هست که برای منی که شاغلم میخواید هم افزایی کنید یا چیز دیگری است؟
کسانی که میان در حوزه فنی حرفه‌ای آموزش میبینن صرفا صلاحیت‌های حرفه‌ایشون افزایش پیدا میکنه. یعنی در حوزه مکانیکی خودرو ممکن اینها خیلی خوب آموزش بیان، قابلیت هایی رو داشته باشن، منتها برای اینکه ورود به بازار کار داشته باشن باید شرایط بنگاه های اقتصادی رو بهتر درک بکنن. یعنی این که بدونن منفعت به هزینه رو چجوری باید بسنجن، چجوری با مشتری برخورد بکنن، لوازم اولیه رو از کجا بخرن، محصول رو به کجا بفروشن. اینها چیزاییه که ما در محیط‌های آموزشی معمولا بهش نمی‌پردازیم، چون ما اونجا مثلا ارباب رجوع نداریم که ماشینشو بیاره برای تعمیر. بعد تنوع و تکثر در محیط کار واقعی زیاده. اینجا ممکنه مثلا ما دو سه مدل خودرو داشته باشیم، ولی وقتی فرد در محیط واقعی کار میکنه ممکنه با 20 مدل 30 مدل خودرو برخورد داشته باشه و شرایط نگهداری و تعمیر اونها رو آموزش ببینه و یاد بگیره.
دکتر پیشتر خاطرم هست ما در ایران طرح کادر رو آموزش پرورش اجرا کرد، الان این چیزی که ازش سخن میگید که در یک محیط واقعی این که عالی و فوق العاده است. مثلا من اشاره فهرستی هم که شما دارید بیان میکنید بسیار از مردم الان آشنا هستن، دوره هایی که غیر از دوره های دانشگاهی و آکادمیک، اونم البته آکادمیک و علمی و دارای سطح بالاست، منتها ما تحت عنوان دوره های ام بی ای یا دی بی ای میشناسیم. شما رفتید به این سمت که میانبری بزنید و در این حال نیازمند کارفرماها هم هستید.
بله
درسته؟
بله کاملا درسته. در همین راستا ما یک تفاهم نامه با رئیس محترم اتاق اصناف کشور منعقد کردیم که بتونیم تمام اصناف رو تحت پوشش این طرح قرار بدیم، یعنی همه اصناف به نوعی ورود پیدا بکنن برای تربیت نیروهای خودشون، کسایی که میخوان جذب بکنن یا کسایی که تمایل دارن در اون حوزه آموزش ببینن ورود پیدا بکنن.
ما این ممتازه پس.
بله
این پس ممتازه.
بله ظرفیت هایی که داره، اولین که سازمان تامین اجتماعی محدودیت رو برای عزیزان ایجاد نمیکنه، چون تو مجوزی که به اینها میدیم یک کیو آر کد وجود داره، به معنی اینکه مامور تامین اجتماعی یا معاون از حوزه معاونت روابط کار ورود پیدا بکنن کیو آر کد رو با موبایلشون اسکن کنن بلافاصله وارد سایت ما میشن و متوجه میشن افرادی که اینجا دارن کار میکنن صرفا مهارت آموز هستن و کارگر اونجا نیستن که بخوان مزایای بیمه داشته باشن. از طرفی سازمان آموزش فنی حرفه کشور تمام این عزیزان رو بیمه مسئولیت مدنی میکنه، یعنی در حین آموزش اگر اتفاقی خدای نکرده در اینها بیفته ما همه رو بیمه حوادث کردیم و پوشش میدیم از منظر بیمه اینها رو. کار دیگری که انجام دادیم به خاطر اینکه جنبه علمی هم به کار بدیم، یک محتوای تئوری هم وجود داره که مربیان آموزش فنی حرفه کشور به عنوان استاد کاریار هم نظارت میکنن بر نحوه آموزش اینها، هم مباحث تئوری رو به این عزیزان ارائه میدن. ما فکر میکنیم که فرصت بسیار بسیار مقتننه. من دو تا عدد رقم هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم.
من یه چیز دیگه میخوام، البته نمیدونم میخواید الان کدوم عدد رقم بگید، ولی میخواستم بپرسم که این طرح معمولا طرحایی نیستن که ارزان تمام بشن، ولی دستاوردهاش بسیار مهمه. اگر از بودجه تخصیصی هم براش دارید یا اینکه میتونه پیوست بیشتری داشته باشه، اونارم بفرمایید که عالیه.
من میخوام عدد رقمی که بدم از حوزه خروجی این طرح خدمت شما بدم.
بله.
ما در شرایط عادی کسایی که برای مهارت آموزی مراجعه میکنن به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور رصد شغلی میکنیم، 57% مهارت آموزان ما معمولا منتج به اشتغال میشن در حوزه کسایی که جویای کار هستن، ولی در طرح محیط واقعی کار ما رصد کردیم 80% اینها منتج به اشتغال میشه، یعنی 23% بیشتر از مهارت آموزانی که صرفا قابلیت ها و صلاحیت حرفه‌ای رو کسب میکنن. من میخوام بگم که واقعا خروجی این طرح، چون امروز هم من با همکارا صحبت میکردم در حوزه های دیگر خارج از وزارتخونه خودمون، این رقم 80% واقعا برای دوستان خیلی قابل توجه بود و میگفتن رقم بسیار بسیار بالا هست و ارزش رو داره که این طرح در سطح ملی واقعا با جدیت بیشتری پیگیری بشه.
خب آقای دکتر من تصور میکنم چون شما معاون وزیر هستین دیگه.
بله
اینطوری بگیم در ساختار اجرایی وزارت کار در مملکت شما معاون وزیر هستید. بلد. تصور نمی‌کنید که تعبیر شما و تعویل آنچه که دارید اشاره می‌کنید برای اینکه بتونه به عمل در بیاد نیازمند اینه که از طریق سلسله مراتب به هیئت دولت منعکس بشه و تمام وزرا در جریان چنین دستاوردی قرار بگیرن که بتونن به تغییر رویکردها کمک بکنن، چون ما در ایران بیش از هر چیزی به تغییر رویکرد احتیاج داریم. بارها و بارها گفته شده و وقتی اینجا زحمت کشیده میشه اگر جاهای دیگه دیده نشه فقط همین جاست، یک کلونی در مجموعه شماست.
ما عرض کردم که قبل از عید آقای دکتر عبدالملکی که اون موقع وزارت و مسئولیتش رو به عهده داشتن به تمام استاندارها این طرح رو ابلاغ کردن.
درسته.
و ما خودمون شخصا در تمام استانها حضور پیدا کردیم.